سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع بحران فراگیر عجب، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا بالاخره گناه بهتر از ثواب شد. من چه خاکی به سرم بریزم؟ این تقصیر من نیست. یه رازی توی عجب هست، اون راز رو باید در آورد. آقا بالاخره پدر مادران نظرشون اینه که بچهشون اگه کار خوب انجام بده ولو عجبم داشته باشه، ولی خب بازم بهتره این که شما اصلا دارید یه کار مردم رو میفرستید اونور. این سخنه خیلی مشهوریه که می فرماید سیعتون تصویه که خیرون عند الله من حسنتن تعجبو که. امیر المومنین علیه السلام می فرماید یه جور دیگه شد دیشب از رسول خدا براتون نقل کردم. گناه بهتره، گناه از کار ثوابی که از عبادتی که انسان رو دچار عجب کنه بهتره. بعد گفتیم این از مهربانی خداست که توفیق عبادت به آدم نمیده، میگه آقا جون وضعت بدتر میشه، نمیخواد عبادت کنیم. این هم رسول خدا فرمودن، خدا میبینه بندش. در کلام دیگری امام صادق علیه السلام دارن، میبینه بندش ظرفیت نداره، دچار عجب میشه، توفیق عبادت از اول بهش نمیده، دوستش داره دیگه، بابا این خراب میشه، فعلا اینجوری نشه بهتره. شاید به این موضوع بشه ترک معصیت رو هم ملحق کرد. یعنی خدا کمک نمی کنه بعضی از بنده هاشو در ترک معصیت، برای اینکه مبادا عجب پیدا کنن، چون ترک معصیت هم عجب میاره. رسول خدا فرمود یه سری گناه ها رو ترک بکنی در اثرش عجب پیدا بکنی، گناه ها رو انجام میدادی بهتر بود، نه اینکه فقط طاعت و عبادت عجب بیاره. حالا یک کمی به علتش نگاه بکنیم. اگر میخواید عمق فاجعه رو یه بار ببینیم، من یکی دوتا روایت دیگه از آثار عجب برای شما بخونم، بد نیست. در روایتی باز هم امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد العجب یظهر النقیصه، عجب نقایص آدم رو رو میکنه. عجب نداشتی ها این عیبات رو نمیشد. عجب که داشته باشی عیوب پنهانت پیدا میشه، چون خدا چند جور ستر عیوب داره. یه ستاریتی داره که روز قیامته، که در مناجات شعبانیه امیرالمومنین علیه السلام عرضه میدارد خدای اون ستر تو میخوام. قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی من کف الاخرى، من اونجا ستر تو رو میخوام. خیلی همت بلند میخواد، آدم سطر قیامت براش مهمتر باشه از سطر دنیا، خودش خیلی معنا داره. یه ستاریت هم هست که تو همین دنیاست، بر دیگران عیوب آدم رو میپوشونه. یه ستاریت دیگه داره خدا که نمیذاره عیوب انسان اصلا آشکار بشه تو وجود آدم، نه اینکه برای دیگران آشکار نشه، تو برای خودت هم لو نمیری. اینم یه جور ستاریته، یعنی با یه امتحانی رسوات نمی کنه. چه نیازی هست ما برای این که پاکسازی خودم کنیم خودمونو، حتما خودمون برای خودمون رو بیاییم. ببین من دارم یه چیزی رو عرض می کنم خدمت شما ها. اگر دیدید خیلی برای خودتون رو میاید خراب میشید پیش خودتون، بحث دیگران نیست. نوع سوم سطر عیوب رو دارم عرض میکنم. شما چیز کنید، شما کلن خودتون زودتر پیشا پیش برید در خونه خدا بگید آقا ما نوکریم، ما افتاده ایم، مثلا ما اصلا کسی نیستیم، نزن اینقدر ما رو، داری عیب ما رو به روخمون میکشی، ما بفهمیم چقدر وضعمون خرابه. بابا ما اصلا کلن وضعمون خراب، معلوم میشه قشنگ اعتراف به کم بودن خودت پیش خدا نکردی، یه بادی به غبغب انداختی، خدا هی روح خودتو به روح برای خودت به روخت میکشه. خیلی ها هستن اصلا عیوبشون رو ندیده نابود میکنن. بله لازم نیست تک تک عیوب باهاش مبارزه بشه ها، شما که خبر دارید اینو. مهم اینه که شما با هر عیبی، با هر سرشاخهی، با هر گیاهی که از دل این خاک زده بیرون بگیری ریشه رو بکنی. ریشه رو که کندی، ریشه 10 تا شاخه دیگه هم کنده است. لازم نیست 10 تا ریشه بکنی، همه گناه ها یه ریشه داده. یه دونه گناه ها ریشه بکنی، ریشه همه در اومده بیرون. بله اگر رو به چینی، این ریشه یه جور دیگه میزنه بیرون. لازم نیست یه فهرست بلندی از گناه ها باشه، یه فهرست بلندی از بدی ها را آدم بذاره تک تک اینا رو باشون مبارزه کنه. یه دونه بزنی، درست بزنی، ریشه رو کندی، ریشه رو سوزوندی، حداقل ریشه رو تضعیف کردی. وقتی ریشه رو تضعیف نکردی، خدا میگه این داره شلوغش میکنه، ملائکه امتحان کنید بدی های خودش رو ببینه. یکی از مصادیقش رو به شما بگم، میفرماید که وقتی کسی رو سرزنش کنی برای یه گناهی، سرزنش یعنی چی؟ یه همین مصداق عجبه ها، منطقه ممکن کلمه عجب توش نیومده باشه، روایت هم داره. بذارید صحنه‌اش رو ترسیم کنم. میفرماید سرزنشش بکنی خدا به سرت میاره. چرا اون اینقدر تحقیرش کردی؟ یه بنا نبود که گناهکار رو تحقیرش کنی، تو بنا بود گناهکار رو چیکار کنی؟ نهی از منکر کنی، بنا بود نصیحتش بکنی. تازه نصیحت جلو جمع هم میشه سرزنش، جلو جمع بهش میگی آدم باش. ببین یه خوبیش رو سرزنش، دوباره سرزنش بکنی خدا به سرت میاره. چرا سرزنش کنی خدا به سرت میاره؟ برای اینکه کسی تا باد به غبغبش نیفتاده باشه کسی رو تحقیر نمیکنه. گناهکار ببینه میگه وای بر من، وای بر من، بابا اون گناهکاره، میگه وای بر من، من از این بدترم. فقط آدمی که عجب داشته باشه میشینه کنار گود میگه لنگش کن. عجب نداشته باشی گناهکار مسخره نمیکنی، گناهکار تحقیر نمیکنی، گناهکار دلسوزی ممکنه بکنی. چرا سرزنش تو سر آدم میاره؟ برای اینکه اونم یه جور عجبه. خیلی از ایراده از همشون هر کدوم یه جور عجبن. مثل اون روایتی که میفرماد اگه بگی که خدا اینو نمیبخشه، خدا همه گناه های او رو مینویسه تو پرونده تو و او رو آنن میبخشه و تو رو عذابت میکنه. اینم یه جور عجبه. آقا تو چی کاره دنیایی که میگی خدا اینو نمیبخشه؟ به کرم من چی کار داری؟ تو به کار خودت برس. تو اگه باد به غبغب ننداخته بودی اینجوری از سر سیری در مورد دیگران نظر میدادی. عجب حساب آدمو میرسه، یعنی اگه مراقبت کنی عجب نداشته باشی حسابت رسیده است، حسابت رسیده شد افتاده حال میشی. اگر شما عجب داشته باشی عیبات رو میاد. این این همون روایت شد که سرزنش کنی خودت سرت میاد. ببین همون بازم عیبت رو میاد دیگه. شما اگه دیدید خیلی عیباتون داره رو میاد، عیباتون لازم نیست برای خودتونم رو بیاد. شما با یه دونه معصیت ریشه گناهو بزن، بقیه عیباتم اصلا نمیبینی و رفته. مگه آقای بهجت، آقای بهجت شد تک تک گناه ها رو تجربه کرده بود و شکست خورده بود و زمین خورده بود و پا شده بود و اینا این بازی ها بوده؟ یه جایی توی گوش گناه زده بوده، ریشه ای کنده بوده، تمام شده رفته بوده دیگه، خلاص. امیرالمومنین فرمود عیب نقایص آدم رو ظاهر میکنه. در یه جای دیگه یه توصیه‌ای دارن امیرالمومنین علی علیه السلام، توصیه فوق العاده. دیشب هم یه کمی کارمون به عقل کشید، فرمود اتهموا عقولکم فانه من الثقه بها يكون الخطا. عقل خودتون رو همیشه متهم کنید، شاید من درست نفهمیده باشم. هر جا اطمینان به عقل خودت کردی از همین جا خطا شروع میشه. اصلا خدا میخواد بکشه به رخت، باید بری سجده. این ذکر رو امام سجاد علیه السلام خیلی میگفتن، گاهی یه شب تا صبح. ارحم عبدکل جاهل، فارسی ترجمه بکنم یا نکنم؟ بله بله یا نه راحت؟ چقدر خوبه آدم با قلب مطمئن و آرام و با صداقت سرش رو بذاره رو سجده، بگه خدایا به من بیشعور رحم کن. ضرر نمی کنی. این جاهل معناش به معنای نادان نیست، معناش به معنای بیعقله. امیرالمومنین فرمود عقلتو متهم کن، نه اینکه چیز بلد نیستی. حالا چهار تا چیز بلدی، عقلت، بگو من عقلم نمیرسه. کسی عقلش نمیرسه میشه بیشعور. ارحم عبدکل جاهل معناش رحم کن به بنده نادان نیست، رحم کن به بنده بیشعور. راحت بگو به خدا، خدا دوستت داره، خدا ناراحت میشه تو بیشعور باقی بمونی، میکشدت بالا فدات شم، عقلتو زیاد میکنه. ارحم عبدک الجاهل، من نمیفهمم، من نفهمم، به بنده نفهم خودت رحم کن. حضرت امام که اونقدر میفهمید از بس شبای حرفا رو به خدا میزد. وقت بعضی ها شاخ در میارن، آدم میگه که آقا غیر معصومم میتونه معصوم باشه. آمه میشه معصوم باشه؟ بله، تو خود سرت بذار رو سجده بگو خدای به من بیشعور رحم کن، معصوم میشی. معصوم به تا به اسمت اکتسابی دیگه. چه دایی داره خدا تو رو بذاره خطا بکنی، چه برسه به گناه. امیرالمومنین فرمود اگر شما متهم نکنید عقلتون رو، بهش اطمینان پیدا کنید، حتما خطا میکنید. یه کمی تحلیل کنیم این حرفا رو و اون حرف قبلی رو که اصلا چرا اینقدر اوج بده. عرض ما امشب تمام که کمتر وقت داریم. ما ببینید آقا غرض چیه؟ غرض از خلقت من و تو عبادت، ارسال رسول، کار اخلاقی، ماه رمضان، غرض چی بوده؟ غرض رو من بگو. غرض که این نبوده که شما یه بچه خوب بشی مستقل از خدا. مستقل از خدا یعنی بد. غرض این بوده که تو معلق بین زمین و آسمون و متعلق و وابسته به خدا بشی. غرض این بوده تو هیچ وقت نتونی رو پای خود وایسی. قرض این بوده. منتها اتصال بعضی ها به خدا به واسطه اینه که کشتی طوفان زده میشه، میگه ای خدا، ای خدا، ای خدا بگی منو، که خدا اینا رو مسخره میکنه تو قرآن. اتصال بعضی هم به خدا مال اینه که به شدت گناهکار و بدبختن، هیچی ازش نیست، میگه خدا، میگه اینم که تکلیفش معلومه. ما نشد به یکی 2000 معرفت بدیم، به یکی 2000 علم بدیم، به یکی 2000 عبادت بدیم، به یکی 2000 کار خوب بدیم، این اما مستقل نشه، زود اینم میشه جمهوری استقلال یافته، تکیه میکنه به دارایی خودش. بابا فلسفه این که شما بچه خوبی بشی این بود که یه چیزی رو بفهمی تو این عالم، و اونم این که خوبتر از تو هست، تو پیشش هیچی نیستی. و فلسفه این که تو خوب بشی، با صفا بشی، این بود که تو به این خوب مطلق بفهمی چقدر وابسته ای. آخه وابسته که دیگه این همه شروع کردن نداره که، میبینم که دیگه تکیه نمی کنی. خدای هم تو خوبی هم ما خوبیم، حالا نظر شما چیه؟ نظر ما همینه. شما خواهش میکنم تصورتونو از خوب بودن دقت کنید ببینید آیا درسته یا نه. تصور مامان و بابا چیه از خوب بودن بچه؟ میگه بچه خوبی بشه، روپای خودش بیسته، دیگه مواظبت منو نخواد، خودش ماه باشه، بره دانشگاه ازش خبر نداشته باشم، همه بیان بگن عجب گل پسری، بره تشکیل خانواده بده بگن عجب پسری، عجب دختری، چی تربیت کردی. مادر خیالش راحت میشه، میگه آخه بالاخره آبرو ما رو خرید، این تربیت مامانیه، این هدف مامانه، هدف باباییه، اما هدف خدا چیه؟ هدف اینکه خود خوب بشی بری، هدف خدا اینه که تو بیش از گذشته بهش وابسته باشی. مامان بچه رو از شیر میگیره، مامان دستم بگرفت و پا به پا برد، بعد ولم کرد خودم رفتم. اگه یک سال بیشتر تو دستتو به مامان بدی، مامان به خاطر فلج بودن شما رو میبره دکتر، میگه این یک سال بیشتر از بچه های معمولی دستشو داره میگیره به من. اینا وضع ما و مامان باباست، ولی خدا چی؟ خدا میخواد روز اول دست بهش بدی، روز دوم تکیه بهش بکنی، روز سوم بغلش باشی، روز چهارم بگی اگه یه ذره منو ول کنی من نابود میشم، من فقط تو هم، من فقر مطلقم به تو. وقت ما هر عبادتی میکنیم خود اون عبادت برطرف کننده فقر ماست. میگفت بابا انتم الفقراء، نه الا عبادت، نه انتم الفقراء الا فضائل، انتم الفقراء الا الله، تو فقیر خود منی، نه اینکه کم بود داشتی، کم بودم خوب بودن بود، حالا الحمدلله جبران شده و خدایا دیگه شما من خدایا کمک کن ما این گناه ها رو انجام ندیم، دنیا هم نمیخوایم، ما انسان زاهدی هستیم، انشاءالله دیگه مزاحم شما هم نخواهیم شد. میشه بچه خوبی بشیم، ملکات نفسانی در ما موجب بشود، ما خود به خود خوبی از امان صادر بشود، دیگر اینقدر شما را التماس هم نخواهیم کرد، وقت شما را نمیگیریم، شما بروید به کارتان برسید. خدا میگه خاک بر سر این خوب بودنت، اصلا تو خوب بودن رو منش نفهمیدی. اینوش میگن اخلاق سکولار. عبادت به همین دلیل اسم رو گذاشتن عابد، عبد، عبد یعنی هر لحظه این وابستگیش بیشتر بشه. چرا از عجب خدا اینقدر بدش میاد؟ جوابش ساده است، نمیدونم من سریع دارم نتیجه گیری میکنم به خاطر وقت کم یا نه، چرا خدا از عجب در عبادت اینقدر متنفره، اینقدر سریع میزنه؟ دیشب عرض کردم برای اینکه عبادت یعنی آویزان رب العالمین بودن، عبادت یعنی وابستگی بیشتر عبد به مولا پیدا شدن، پیدا کردن. وقت تو با عجب استقلال اعلام کردی، اصلا هدف عبادت مخدوش شد، شد زدش. بنا بود با عبادت عبدتر بشی، با عبادت شدی شازده. حالا کسی نیست جمعش بکنی آقا رو. بعدش میاد دیگه چی مونده بود تو به من وابسته بشی؟ آخرش عبادت بود دیگه. زدی عبادتم خراب کردی، که عبادتو برای ضد عبادت انجام دادی که آخه من بگی با چی رو درست کنم؟ با نماز من بود درست بشی؟ نمازو وسیله استقلال از من قرار دادی؟ مگه من مامانتم دستتو بکشی بری بعد همه به تبریک بگن که تونستی رو پای خود وایستی؟ من خدای تو هم. بعد یه آدم ناشی بیاد بگه خدایا خوب آخه من اگه بچه خوبی بشم یا چیکار دارم دیگه به تو دیگه؟ اینجوری میشه دیگه. دیشب عرض کردم سخت عجب و به دل راه ندید. امشب میخوام عرض بکنم که سخت فهمیدن منطق بد بودن عجب. یکمی با خودتون کلکل بکنید. سخته. آها جان شما حرف زور میزنی. خب بگو دیگه، بگو راحت باش بلکه بتونید جوابشو بدین. حالا که وقت گذشت ولی اون حرف زوره رو بگو. شما دیشب داری ما میگی که الان سه شب قدر رفتی عبادت کردی، حالت مثل کسانی باشه که سه شب قدر رفتن عرق خوری. چقدر بدهکارن؟ عرق خوری که تحول پیدا کرده ها، یه دفعه به وجدانش برخورد کرده عجب ما جنایتی کردیم شب قدر، کاش دانستم شب قدر رو نرفته بودیم. حالا مطلق شرمنده. خب من که اونقدر شرمنده نیستم که. تو میگی مثل اون باش، با حرف زور میزنی دیگه. آخه من گناه نکنم دیگه چرا شرمنده خدا باشم؟ ببینی؟ داره مغور میاد اون عجبه، داره مغور میاد. من چیکار کردم؟ ببینی؟ صداش کلوف شد. من نمیدونم امیرالمومنین چرا قواص خواهی میکنه. درستش کنید دیگه. درک عجب رو ببینید میتونید درست کنید. درک قباحت عجب، درک این که چرا خدا از عجب اینقدر ناراحت میشه، که حالا با کسی که عجب داره خدا چی کار میکنه تو دنیا و آخرت بمانه. دیشب فقط ما گفتیم که سریع برخورد میکنه خدا، ولی حبت عمل خیلیه با آقا. صفر حساب، صفر. بدبخت دیشب تا صبح شب قدری ناله زده، حساب صفر. بیا ریا هم نکرده با خوشش اومده در خودش، فقط چی کار کنه؟ خب خوشش اومده دیگه، نمیشه جلوشو گرفت که بگی من نکردم این عبادت رو. درک عجب سخته، درک منطق بد بودن عجب سخته، چه برسه به این که بخوای دفع بکنی عجبو. کار سختیه. اگه سخت نبود اینقدر در روایات این کلمات و بیانات رو نداشتن ائمه هدا که دیشب و امشب کمیشو بهش اشاره کردیم. بازم من عرض کردم کتاب ریا و عجب هست امام بخونیم، ببینید آیا کسی قهرمانش هست شده عجبو بگیری یا نه. درک فلسفه بد بودن عجب به اینه، شما فلسفه خوب بودن تو بفهمی. فلسفه خوب بودن چیه؟ وابسته تر شدن به خدا. فلسفه عبادت چیه؟ بیچیزتر شدن در خانه خدا. الان تو ماشاءالله بیچیز نیستی، ماشاءالله هزار ماشاءالله باشه تا الان نمازات سر وقتش بوده، روزهاتو گرفتی، شب قدرتو بیدار شدی، ماشاءالله این همه ثروت به هم زدی، تو دیگه چی میخوای دیگه؟ خدایا من با یک ثروت کلانی، کلان که نیست، قابل شما رو البته نداره، ولی خب ما چون گفتن ما بالاخره باید ادب داشته باشیم، بلکی نیست، ولی خب در حال لالا ندیدم میتونیم بگیریم بگیم دست خالی اومدیم. آقا جون تو صدات معلومه دست خالی نیومدی، خالی میبندی میگی خدای دست خالی اومدم. ای خدا من دست خالی آمدم در خانه تو. ای دست خالی بودی که صدات اینجوری نبود که بودی، ای خدا من دست خالی اومدم. مثلا قیافت معلومه دستت پره، الکی میخوای بگی دستم خالیه. من نمیخوره اینا به هم دیگه. خودتو ببین راست بگو دیگه به من. آج تو اطراف چشم آدم معلوم میشه. ملائکت الله که چرز بکنم، آدم ها میتونن ببینن. تو جوهر صدا معلوم میشه. فلسفه عبادت چی بود؟ این بود که انتم الفقراء و الالله رو بفهمی. نفهمیدی. فلسفه عبادت این بود دیگه. فلسفه عبادت این بود که عبد بشی، از تو راه دوری بریم. عبد یعنی چی؟ مالک هیچی نیست. البته ما مالک چیزی که نیستیم، این حیات و خونه و این لباس و ماشین و اینا که همش خدا مالکه. ما باشیم فوقش مالک این چند جلسه عبادتی باشیم که انجام دادیم. بیا همین رو بلا بود مالک نباشی. رفت سر شیشتانی زد برای روزش برای خودش. آخه من چجور عبادت بکنم بعد عبادت رو نبینم؟ ها این همون سختی عجبه. همون سختیشه. ما امشب به هیچی نرسیدیم، بمونه برای فردا شب. فقط یه نفر بهتون نشون بدم، دیشب یه نفر رو دیدی، امیر المؤمنین. یا رسول الله من دیندار کشته میشم؟ علی ببین، ببین تو خانه کعبه به دنیا اومدی، ببین قسیم الجنت و النار هستی، ببین اینا رو. بازم سوال میکنه یا رسول الله من دیندار کشته میشم؟ آره عزیز دلم تو دیندار کشته میشی. حالا اینو ببین، ما که قول دادیم به شما. تا ضربت میخوره فوز تو بر عبدالکعبه. آخه الان خیالم راحت شد، سر نماز بود. چجوری میشه آدم نبینه خوبی های خودشو؟ فداتون بشم اینو به من عالی کنید. در دقیق من جون نکنم در توضیح مطلبی. عبادت یعنی بیچیزتر شدن. حضرت امام لحظه های آخر عمر شریفشون، یه نفر ازشون پرسیده بود دارم میرم با مردم صحبت بکنم چی بگم؟ یه چیزی بگید، دعا کنید خدا منو بپذیره. نمیبینه خودشو، نگاه کن تو رو خدا، نمیبینه خودشو. تو میلیون ها نفر رو احیا کردی، خب ببین. نمیبینه. من نمیدونم منطقش چیه. آقا این منطقشو به ما هم بگید، ما هم این محرمزونمونو نبینیم. به خدا، به خدا ما هم نجات بدیم، ما هم آدمیم. خدایا ما فقط باید جنایت بکنیم تا دیگه خوبیامونو نبینیم. فقط اینجوریه. برای این هر چند وقتی بار ما رو ول میکنی جنایت کنیم. برای اینه نمیذاری خوبی انجام بدیم. حالا امشبم یکی دیگه بهتون نشون بدم. خیلی وقت بوده، وقت من گذشت، حالا شبای بعد نمیدونم چی بشه اگه خدا بخواد. یه نفر نشون بدم به شما، این نمیبینه خوبی های خودش رو. یعنی آدم رو دیوونه میکنه این موجود. آخه اینقدر یه ذره ببین خودتون. اونم دختر امیر المؤمنین شب شام غریبان، امام زین العابدین میفرماد نگاه میکنم عمم زینب یه ذره استراحت میکنه نمیخواد، شاید میخواد نماز شب بخونه بلند نمیشه. دقت کردم دم نیست پاهاش نمیکشه دیگه، نشسته داره نماز شب بخونه. نماز شب یعنی چی؟ بخون تا برسی به رکعت آخر بدهیاتو بشماری. العف زینب روز خودتو ببین. ببین خودتو، نمیبینه. نمیبینه، عجب نداره دیگه. حتما تو قنوت نماز شبش هم میگه خدایا به زینبت رحم کن، اگه به زینبت رحم نکنی چه کسی به زینبت تو رحم خواهد کرد. حتما این هم میگه دیگه، بگو یه دفعه ما رو دیوانه کن دیگه، یا زینب بگو ما رو قتل عام کن دیگه، چه بگو دیگه. خدایا اگر تو گناهان زینبت رو نبخشی چه کسی ببخشد. خدایا تو اگر دست منو نگیری ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حلبکا. اگر زینب رو نبخشی میشینم گریه میکنم. حتما اینا رو هم میگی دیگه. یه لحظه چادر خاکی خودت رو نگاه کن، یه لحظه اون دستای خون آلوده تو که هی علی اکبر رو گرفتی، علی اصغر رو گرفتی، اونا رو نگاه کن. بچه های قلم قلم شدن هنوز دفن نشدن رو سهران، اونا رو نگاه کن. حسین تو که همه هستیت بود از دست دادی رو نگاه کن. یه ذره خودتو نگاه کن، سرتو بالا بگی، اینقدر الهی العف نگو آخه، دیوانه میکنی آدمو. یا زینب این خانواده اینجوری هم عجب نمیگیردشون. مادرش هم همینطور بود، صدا زد یا علی شب اول قبرمه، بشین کنار من قرآن بخون، من به کمک احتیاج دارم. این خانواده اینجوری هم کلن www.bayanmanavi.ir